ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. آمریکا میگوید آماده ای افزایش تولید نفت بعد از آغاز تحریم های ایران است. ایران اعلام کرد نامه خروج آمریکا از پیوان مودت را دریافت کرده است. و تحسن معلمان ایران برای دومین روز ادامه پیدا کرد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شب شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. برایان هوک مسئول گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه تاکید کرد که با شروع دوره جدید تحریم‌ها واشنگتن قصد دارد صادرات نفت ایران را به صفر برساند و در این زمینه آمریکا برای برقراری توازن بازار آماده افزایش تولید نفت است. او میزان این افزایش تولید در سال آینده را 1 میلیون بشکه برآورد کرد. آقای هوک پس از سفر به هند اکنون برای دیدار با مقامات اروپایی در لوکزامبورگ به سر می‌برد. روز دوشنبه در یک نشست خبری تلفنی با خبرنگاران رسانه‌های مختلف گفت هدف از تحریم‌های آمریکا تحت شعاع قرار دادن تجارت در زمینه‌های بشردوستانه از جمله غذا و دارو نیست و به گفته او حکومت ایران در این زمینه به مردم اطلاعات غلط می‌دهد. دور تازه تحریم های آمریکا علیه ایران که حوزه انرژی را در بر می گیرد از نیمه آبان امسال از سر گرفته می شود و از چندی پیش گزارش هایی در مورد کاهش تولید و درخواست خرید نفت ایران توسط دیگر کشورها در رسانه ها منتشر شده بود. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه از دریافت نامه اعلام خروج آمریکا از پیمان مودت میان ایران و آمریکا خبر داد. آقای قاسمی روز دوشنبه در پایان نشست خبریش اظهارات پیشین خود مبنی بر عدم دریافت نامه خروج آمریکا از پیمان مودت با ایران را رد کرد و گفت این نامه را دریافت کرده است. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا حدود 2 هفته پیش اعلام کرد که از پیمان مودت با ایران ایالات متحده خارج می شود. پیمان مودت روابط اقتصادی و حقوق کنسولی در سال 1334 میان ایران و آمریکا امضا شد. ایران بر مبنای این پیمان از آمریکا به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه هلند شکایت کرده است. و گزارش از ایران هاکی از ادامه اعتصاب و تحسن معلمان در دومین روز در برخی مدارس تعدادی از شهرهاست. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که معلمان در برخی مدارس شهرهای چون کرج، سنندج، کرمانشاه، قشم، اصفهان و بابل برای دومین روز تحسن کردند و از حضور در کلاس‌های درس خودداری کردند. جزئیات بیشتر را از همکارم روزبه بلحری بشنویم.
معلمان شماری از مدارس در شهرهای مختلف ایران روز دوشنبه در دومین روز اعتراض صنفیشان به تحصن در دفاتر مدارس ادامه دادند. گزارش شبکه‌های اجتماعی از جمله متعلق به تشکل‌های معلمان که همراه با انتشار تصاویر زیادی بوده حاکی است که تحصن در استان‌های کردستان، فارس، تهران، کرمانشاه، خراسان شمالی، ایلام، همدان، اصفهان، آذربایجان شرقی و غربی و همچنین شهرهای اهواز، کرج و قم انجام شده است. مشابه چنین وضعیتی در روز نخست تحصن معلمان یعنی روز یکشنبه وجود داشت. این نخستین بار نیست که معلمان دست به اعتراض صنفی زدند. اعتراض‌های صنفیانان برخی اوقات با برخوردهای شدید امنیتی و قضایی مواجه شده است و تعدادی بازداشت و زندانی شده و یا متحمل مجازات‌های دیگری شدند. این بار نیز محمد رضا رمیزانزاده دبیر کل شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان و دبیر کانون صنفی معلمان خراسان شمالی عصر روز یکشنبه در شهر بجنورد بازداشت شد. هنوز از دلیل بازداشت و یا وضعیت او اطلاعی از سوی مقام‌های قضایی و یا امنیتی جمهوری اسلامی انتشار نیافته است. دور جدید اعتراض صنفی معلمان در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران انجام شد. این شورا روز 18 مهر با صدور بیانیه‌ای به آنچه عملکرد مسئولان بی تدبیر وطن، پایین بودن دستمزد معلمان و فرهنگیان بازنشسته و پولی‌سازی آموزش نامیده بود، اعتراض کرده بود. در این بیانیه آمده بود سالهاست فرهنگیان بازنشسته و شاغل به خاطر پایین بودن دستمزد در رنجند و نسبت به کاهش بودجه و سرانه ناچیز مدارس و نیز از انداختن سنگینی بار آموزش برخلاف قانون اساسی به دوش مردم معترضند. سخنان یکی از اعضای کانون صنفی معلمان را درباره خواسته های معلمان می شنویم.
معلم ها با یه مشکلی روبرو هستن که آموزش پرورش وزارت آموزش پرورش زورش نمی رسه که این قانون مدیریت خدمات کشوری و نظام هماهنگ پرداخت رو به صورت انسانسازی حقوق انجام بده. قانون دیگری ما داریم که بر اساس رشد تورم افزایش حقوق هم باید متناسب با تورم ایجاد بشه. اینا مطالبات خاص و صنفی معلم. ما همسان درآمد نداریم، امکانات معیشتی نداریم، هنوز یک بیمارستان مستقل برای آموزش پرورش برای معلم ها وجود نداره، هنوز همه آموزش پرورش هایی که تو شهرستان ها هستن، مناطق مختلف هستن، یک درمانگاه برای خودشون ندارن، هنوز حتی برای معلم ها نه مسئله دندان پزشکی، نه عینک، نه کتاب، نه لوازم تحریر، نه استخدام فرزندانشون در جای خودشون، نه امکانات به عنوان کمک های غیر نقدی در رابطه با آموزش فرزندانشون هیچ وجود نداره. دانشگاه بخوام برن تمام هزینه ها رو مثل همه آدم ها باید بپردازن، اما باید بیان دانششون رو با همون شرایط قبلی در اختیار مردم و جامعه قرار بدن.
در همین ارتباط نیز یک معلم در شهر مشهد در یک فیلم که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده گفته است:
این که معلم ناراضی است از وضعیت معیشتیش باید عدد و رقم رو در نظر بگیرید. الان یک لیسانسه فارغ التحصیل از دانشگاه فرهنگیان وقتی میاد در آموزش پرورش استخدام میشه در شهر مشهد، حکمش 1600 نیست، یعنی دریافتش به زور به 1400 میشه تو کشوری که پول اینقدر ارزش داره و بودجه ای که برای آموزش پرورش اختصاص میدن جوری هست که طبق آمار خود آقایون 98% این بودجه صرف حقوق معلم میشه. یعنی شما سرانه مدارس مثلا هنرستان ها اگر مثلا 10 سال پیش حدود 100 میلیون بوده الان به 3 میلیون تومان نمیرسه. آقایون فقط وقتی در مقام صحبت قرار میگیرن در مورد مقام معلم صحبت میکنن و میگن ما آره قراره تا 1400 فلان برسیم، نمیدونم به فلان صد. با این سیستم آموزشی ما به هیچ جا نمیرسیم. این وضعیت باید به صورت بنیادی عوض بشه.
در سالیان اخیر مخالفت با پولی شدن آموزش و خصوصی سازی تبدیل به یکی از محورهای مهم مطرح شده از سوی تشکل‌های صنفی معلمان شده است. این اعتراض با توجه به اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح می‌شود که می‌گوید دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند. یکی از اعضای کانون صنفی معلمان ایران در این مورد میگوید:
وقتی که از مسائل صنفی صحبت میکنیم بایستی از حقوق دانش آموز هم صحبت بکنیم. ببینید سرانه مدارس رو قطع کردن، کم کردن، با تعرفه های گذشته خیلی خیلی کم هست و خب مدارس برای تأمین هزینه هاشون مجبورن. این چیزی نیست که پوشیده بر کسی باشه، همیشه اینطور بوده که از دانش آموز ها کمک میگیرن. این کمک ها در قبل به صورت داوطلبانه بوده، الان دیگه تقریبا تحمیلیه و همه دانش آموز ها موقع ثبت نام یه چیزی به عنوان همیاری باید بدن، بعد به نوبت هی بخوان پول بدن، یا کلاس براشون میذارن، کلاس های تقویتی یا جبرانی یا کلاس های که براشون میذارن تو مدرسه اینا پولیه. خب خانواده ها مشکل دارن، دانش آموزها خودشون مشکل دارن، اکثر مردم اقشار کم درآمد زیر خط فقرن و نمیتونن هزینه آموزشی بدن.
در این میان محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس روز یکشنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا درباره انتشار برخی از اخبار درباره آنچه این خبرگزاری اعتصاب و تحصن تعدادی از معلمان در شهرها نامید گفت: من بی اطلاع هستم. همچنین محمود صادقی نماینده مجلس روز دوشنبه در توییتی رسیدگی به مسائل و مطالبات معلمان را از دغدغه‌های همیشگی نمایندگان مجلس به ویژه کمیسیون آموزش دانست و نوشت: باید ضمن به رسمیت شناختن حق اعتراض مدنی معلمان خواسته های آنها را شنید و به آن پاسخ مناسب داد. دور جدید اعتراض صنفی معلمان در ایران از حمایت شماری از تشکل‌های صنفی برخوردار شده است. در این ارتباط سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، شوراهای صنفی دانشجویان سراسر ایران و انجمن دیدبان حقوق کودک از این تحصن و خواسته های معلمان پشتیبانی کردند. در همین ارتباط دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران روز دوشنبه در حمایت از تحصن معلمان برخی از کلاس‌های عصر دوشنبه خود را تعطیل و تحصن کردند.
گزارش همکارم روزبه بلهری رو میشنیدید. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید بار دیگر با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی درباره روزنامه‌نگار منتقد ناپدید شده سعودی گفتگو کرده و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا را برای بررسی این موضوع و دیدار با پادشاه عربستان فوراً به ریاض می‌فرستد. آقای ترامپ در یک پیام توییتری بدون اشاره به زمان انجام گفتگویش با پادشاه عربستان نوشته است که در این گفتگو ملک سلمان داشتن هر گونه اطلاع درباره سرنوشت جمال خاشقجی را رد کرده است. آقای خاشقجی حدود دو هفته پس از مراجعه به کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه ناپدید شد. پلیس ترکیه میگوید ماموران امنیتی عربستان او را کشته و جسدش را خارج کردند. عربستان به شدت این موضوع را رد کرده است. این برای دومین بار در روزهای گذشته است که رئیس جمهوری آمریکا با پادشاه عربستان در باره موضوع جمال خاشقجی گفتگو می‌کند. انجمن پزشکان استرالیا در مورد وضعیت کودکان در اردوگاه‌های پناهجویان در جزیره ناورو هشدار داده و می‌گویند اینکه هنوز هیچ کدام از آنها جان خود را از دست ندادند معجزه است. همکاران نوشین سید حسینی در گفتگو با ایان رینتول مدافع حقوق پناهجویان در استرالیا ابتدا پرسیده که پناهجویان قرار است تا چه مدتی در ناورو و در جزیره مانوس نگهداری شوند.
گفته میشه که دولت ناورو مرتب در حال تمدید اقامت پناهجویان در ناورو است. اول قرار بود پناهجویان 5 سال در ناورو بمونند، بعد این مدت به 10 سال افزایش پیدا کرد، حالا هم مدت اقامت پناهجویان در این جزیره به 20 سال رسیده. به این ترتیب بر اساس توافق بین استرالیا و ناورو، پناهجویان تا آخر عمرشون در ناورو نگهداری میشه.
از اونجا که کودکان قربانی محسوب میشند و نقشی در پناهجویی والدینشون ندارند، مدافعان حقوق پناهجویان از جمله خود شما یا نهادهای مدافع حقوق بشر روی رویکرد دولت استرالیا نسبت به کودکان پناهجو چه تأثیری میتونن بگذارند؟
نکته مهم توانایی تغییر تلقی سیاسی در استرالیا است. نهادهای غیر دولتی با نفوذ مثل سازمان پزشکان بدون مرز که از ناورو اخراج شده میتونه با اطلاع رسانی به مردم و بسیج اونها و اعلام حمایت از ضرورت انتقال تمام پناهجویان از ناورو به استرالیا نقش مهمی ایفا کنه. این همون کاریه که ما هم میکنیم، یعنی سازماندهی تظاهرات و طرح درخواست انتقال پناهجویان از ناورو و مانوس به استرالیا. آخر همین ماه هم تظاهراتی برای همین منظور ترتیب دادیم.
آیا میتونید دولت استرالیا را ترغیب کنید که هر چه زودتر در این باره تصمیم گیری کنه؟
امیدوارم که بتونیم. ما مدت هاست داریم در این باره فعالیت میکنیم و اکثریت افکار عمومی رو قانع کردیم، ولی این فقط یک طرف ماجراست. طرف دیگه دولت و دو حزب عمده سیاسی که از موضوع مهاجران در انتخابات داخلی به نفع خودشون بهره میبرن، به این شکل که با ترغیب نجات پرستی و سپر بلا کردن مهاجران در رقابت های انتخاباتی برای خودشون رأی جمع میکنن. ولی در حال حاضر اغلب مردم استرالیا در جریان اتفاقاتی که برای کودکان پناهجو در ناورو میفته قرار دارند و به همین دلیل هم حدود 6000 پزشک استرالیایی در این باره بیانیه دادند. سازمان پزشکان بدون مرز خبررسانی کرد، سازمان عفو بین الملل هم بیانیه داد. حتی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهنده ها که معمولا سکوت میکنه از دولت استرالیا خواسته اقدامی در این باره بکنه. ولی بیش از اینها ما برای حمایت از پناهجویان در جزایر ناورو و مانوس به فشار سیاسی بیشتر، حمایت جامعه و پشتیبانی اتحادیه‌ها نیاز داریم. سال آینده انتخابات هم خواهیم داشت و از اونجا که به نظر میرسه حزب کارگر برنده انتخابات خواهد شد، ما باید فشار سیاسی رو بر این حزب افزایش بدیم به طوری که موجب تغییر سیاست خارجی اونا بشیم، به طریقی که بتونیم اونها رو مجبور کنیم پناهجویان رو به خاک استرالیا منتقل کنیم.
و خبر آخر این که مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات 7 شهر استان خوزستان روز دوشنبه به علت شدت گرد و غبار تعطیل شدند. فرمانداران شهرهای آبادان، خرمشهر، شادگان، ماهشهر، امیدیه، هندیجان و رامشیر در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفتند که با افزایش غلظت گرد و غبار در هوای این شهرها کلیه مدارس نوبت صبح و عصر و همچنین دانشگاه‌ها و ادارات این شهرها تعطیل شدند. در ماه‌های اخیر بارها مقامات وزارت بهداشت ایران گفتند آلودگی هوا و میزان ریزگردها در برخی از شهرهای استان خوزستان از شاخص افق بحران هم عبور کرده است. این بود چند خبر و گزارش. بخش بعدی خبر تا 15 دقیقه دیگر با سرخط چند خبر مهم خواهد بود.